برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. موضوعی که امروز قرار هست ما بپردازیم تأثیرات ارز نیمایی بر پیکر کالاهای اساسی. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. 22-65-22-85 شماره تلفن ما، شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 27-86-10-35 و 30-10-35 شماره سامانه پیام کوتاه ما که از طریق اون میتونید سوالات خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه برای ما مطرح کنید. رادیو گفتگو .ir هم آدرس وبسایت شبکه رادیوی گفتگو. برنامه کاربردی ایران‌صدا رو هم فراموش نکنید که روی گوشیاتون نصب و برنامه ما رو از همونجا گوش کنید. سرپرست معاونت بازرگانی وزارت سمت اعلام کرد از این پس واردات برخی کالاهایی که در گروه کالایی یک قرار دارند با ارز نیمایی انجام خواهد شد. این در حالی است که منتقدان میگویند تغییر به یکباره دولت در راستای اختصاص ارز نیمایی به واردات کالاهای اساسی به جای ارز 4200 تومانی عامل برهم خوردن بازار و گرانی ها می شود. اما گویا دولت قصد دارد از تجربه سال گذشته خود بهره ببرد و سیاستی را که پارسال در مورد گوشت گوسفندی اجرا کرد در خصوص دیگر کالاهای اساسی نیز اجرایی کند. سال گذشته گوشت گوسفندی که با ارز 4200 وارد می‌شد به دلیل قاچاق نهادهای دامی به بیش از 140 هزار تومان رسید. دولت تصمیم گرفت گوشت را از فهرست کالاهای مشمول ارز 4200 خارج کند که این موضوع موجب شد قیمت آن تا 80 هزار تومان در هر کیلو کاهش یابد. حال این پرسش مطرح است که آیا تغییر قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی باعث گرانی آنها خواهد شد؟ در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی به این سوال و سوالاتی از این دست پاسخ میدیم. دعوت میکنم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست و کار، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی مثلا زیارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام خورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. همونطور که هممون میدونیم ماسک رو باید بزنیم، مقابله کنیم و مواظب باشیم از کرونا. ما هم برنامه امروز، هم مهمانان هم بنده با ماسک در برنامه حضور داریم و برنامه رو از این طریق و این مدل با ماسک شروع میکنیم. من معرفی میکنم مهمانان حاضر در برنامه رو: آقای علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع واردات اتاق بازرگانی. آقای مناقبی عرض سلام دارم به حضورتون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزالی و همه شنوندگان فهیم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. و آقای دکتر یوسف کابوسی، کارشناس اقتصادی. آقای کابوسی عرض سلام به حضور شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مناقبی و شنوندگان محترم رادیو.
خیلی ممنون و متشکرم. این بحث ارز یه بحثی است که اصلا تمومی نداره، یعنی بالاخره اقتصاد ما گره خورده با ارزهای مختلف، حالا اسمهای مختلف هم داره پیدا میکنه دیگه، بحث ارز نیمایی و مدل‌های مختلف که حالا به زمان خودش همه اینها ماجراهایی داشته که شاید حالا توی صحبتامون وقتی داریم در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم برمیگردیم به این ماجراها و یه ذره با هم مرور هم خواهیم کرد، یه مرور خاطرات اقتصادی از سال 97 مخصوصا با اون در واقع تغییر نرخ ارز و حالا اون کاهش ارزش پول ملی، چون یه موقعی صحبت از این میشه که ارز داره قیمتش میره بالا، در صورت این که نه، این اتفاق نمیافته، اون واحد در همون کشورها داره ارزش خودش هست. اتفاقی که داره میافته اینه که ارزش پول ملی ما داره کاهش پیدا میکنه. اما امروز در رابطه با این موضوع میخوایم بپردازیم به این قسمت، چون این موضوع رو تو برنامه‌های دیگه هم داریم پیگیری میکنیم، به صورت کلی نه به صورت در واقع تخصصی و موضوعی بپردازیم به تاثیرات ارز نیمایی بر پیکر کالاهای اساسی. ارز در واقع اون 4200 تومانی رو به کالاهای اساسی میدادن، حالا دولت تصمیم بر این گرفته که بیاد این رو تبدیل بکنه به نیمایی و مطمئنا نرخش نرخ بالاتری و یه مقدار پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در واقع بازار هست. آقای مناقبی، من فکر می‌کنم حضرت عالی اگه آغاز بفرمایید یه مقدار در رابطه با سابقه این موضوع صحبت کنیم خیلی کوتاه که بتونیم سریع وارد موضوع بشیم و در واقع چون وقت امروز ما هم 60 دقیقه است بتونیم کامل حداقل تو این حوزه به اصل موضوع پرداخته باشیم.
به نام خدا، من چیزی که بخوایم براش وارد این قضیه بشیم، ما همه جای اقتصاد دنیا این مسئله هست. اگر کسی کالایی رو به هر دلیلی و به هر شرایطی ارزان بتواند تهیه کند و بخرد، هیچ وقت به دست مصرف کننده با اون قیمت ارزان اگر رقابت وجود نداشته باشه به هیچ عنوان به دست اون نمیرسه. چون این طبیعیه، این تو اقتصاده. وقتی که ما ارز رو، البته نگیم اسمشو ارز، ما تبادل پولی رو با نرخ‌های مختلف داشته باشیم، قطعاً هیچ کسی نمیاد با پایین‌ترین نرخ ممکن یه چیزی رو بتونه ابتیا کنه، بخره، بیاره و بعد با همون نرخه، بلکه چون تو بازار غیر از اون هم وجود داره، چون ما برای دادن اون ارز 4200 تومان یا ارز نیما به همه به طور یکسان که نمیدیم، چون ما اینجا میایم باز رو مرتبه تفکیک میکنیم، به ایشون میدهیم، به این نمیدهیم، به این ارگان میدیم، به اون نمیدیم، به این تولید کننده میدیم، به اون وارد کننده تخصصی.
اصلا رانت ایجاد،
من فقط موندم که میگن خود کرده را آزموده را آزمودن خطاست. ما داریم واقعا میبینیم که چه اتفاقی افتاده. روزی که ارز 4200 تومانی مطرح شد، کمتر از یک ماه فعالان بخش خصوصی همه یک صدا گفتند که باید این نرخ را برداریم و این نرخ بشه شناور، قیمت واقعی ارزش پول ملی ما مشخص میشه. ما با شعار نمیتونیم ارزش پول ملیمون رو ببریم بالا، مگه تا امروز تونستیم؟ و متاسفانه امروز هیچ کسی و هیچ نهادی حاضر نیست که این تقصیر رو به گردن بگیره و از مردم عذرخواهی بکنه. ما یه زمانی داشتیم که ارز وقتی که به هول و هوش 8000 تومان، 9000 تومان، 10000 تومان رسیده بود، مردم هی محاسبه میکردن سرمایه‌مون شد یک سوم سرمایه. امروز شما ببینید مردم اصلا عادی شده، براشون اصلا تفاوتی نمیکنه دلار 22000 تومان، چون اتفاقی دیگه براشون نمیاد. چی یعنی عملا باید بگیم چیزی نداریم و این رو نمیخوان دوستان بشنون و ما متاسفانه هزینه های بسیار زیادی میدیم. روزی که ارز 4200 تومانی دادیم یا نیمایی دادیم یا هر چیزی که دادیم، هزینه کردیم که آدم‌ها رو پایش کنیم، پالایش کنیم، به کی بدیم، به کی ندیم. حالا که دادیم میگیم دادیم اون خلاف کرد. خب ما باز مسیر خلاف رو باز کردیم، حالا دو مرتبه داریم هزینه میکنیم که آدم‌های رو پیدا بکنیم که این پول رو گرفتن و بردن و خوردن و نیاوردن و چه کردن. یعنی کشور مداوم داره هزینه میده به خاطر سوء مدیریت یا سوء برداشت یا متوجه نشدن شرایط مملکت. من یه مسئله خیلی عادی بزنم، ببخشید خیلی صحبت
می‌کنم.
ما همیشه این رو دیدیم، یک فنر اگر دست رو فنر باشه، دست رو که از رو فنر بردارید، قطعاً فنر برای مدت کوتاهی خودش رو به در و دیوار می‌زنه. اگر خوب هدایتش کنیم صاف میاد پایین، اگر نکنیم یه وری میاد پایین آروم میگیره، بعد میشه صافش کرد. یا نه، آبی که پشت یک سد جمع شده، شما اگر دیواره سد رو بشکنید یا دریچه رو باز بکنید، با فشار زیاد میاد بیرون، منطقیه، ولی به محض اینکه به حد تعادل برسه آروم میگیره، یعنی آب آروم حرکت میکنه. ما امروز با این بند و بستا، با این که بیام امروز افتخار کنه یه مسئول بگه من پارسال 1600 قلم کالا رو جلوشو گرفتم، امسال شدیم 2500 تا، این افتخاری نیستش که. ما تعامل با دنیا رو داریم از دست میدیم.
خیلی ممنون آقای مناقبی، مثال خیلی خوبی زدین و من اینجا میتونم این سوال رو از آقای کاووسی داشته باشم که آقای کاووسی ببینید این اتفاق رو همونطور که آقای مناقبی فرمودن از قبل هم حالا اون فعالان اقتصادی روش خیلی تمرکز داشتن و حتی ایراد میگرفتن بابت اینی که این اتفاق اینجوری نیفته، ارز برگرده به نرخ در واقع بحث واقعیش و این رانت در واقع اصلا ایجاد نشه. نکته ای که حائز اهمیت اینه که حالا برای اتفاقی که الان میفته چرا ما اون موقع این کار رو نکردیم؟ چرا همون موقع این ارز و نرخ مشخص رو انجام ندادیم که به یک باره مسائل اصلاح میشد و الان نیاز به در واقع موضوع مشخص در رابطه با این موضوع نداشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتون عارضم. آقای مناقبی ورود کردن مسئله رو و در حقیقت به عمق مسئله ورود کردند. مشکل عمده‌ای که ما داریم در این سالهایی که همه شاهد هستیم این هست که اولا از تجربه هایی که اتفاق میفته استفاده نمیبریم. این یکی از مهمترین مشکلات دولت ها هست. در همه دولت ها هم این اتفاق افتاده. در دور اولی که میان با یه فضایی میان و تلاششون بر این هستش که جنس و کالا رو ارزون به دست مردم برسونن و بگن تمام سیاست های دولت های قبلی همه بد بوده، همه غیر کارشناسی بوده، حالا کار ما بهترین بوده. تو دور دوم که میافتن و محدودیت ها و مشکلات که میاد، اون موقع هستش که همه اون کارهای قبلی رو تکرار میکنن و همه اون هزینه ها رو پرداخت میکنن. مشخصا اگر ما بخوایم فقط در مورد همین بحث نرخ 4200 تومان صحبت بکنیم که عمده مشکل ما از سال اواخر 96 که شروع شد و از زمانی که دیگه معلوم بود که امریکا میخواد از برجام خارج بشه، خب ما توی عید اون سال بالاترین رقمی که نرخ دلار رفته بود بالا به 5000 تومان رسیده بود و خیلی مثلا میگفتن خیلی زیاده.
سال 97 در واقع.
بله، عید 96 دلار به 5000 تومان رسیده بود.
نه، توی تعطیلات عید 97
در واقع. 97
نه، اون موقعی که بازار ساز نبود اصلا.
اون که 4200 اعلام شد دیگه.
توی در حقیقت موقعی که اومدن بعد از این جلسات که انجام شد، خب اومدن اعلام کردن نرخ 4200. حالا این نرخ 4200 اصلا مبناش چی بود؟ هنوز هیچکی نمیدونه. چه کسانی موافق بودند؟ هنوز هیچ کس نمیدونه. چه کسانی مخالف بودند؟ هیچ کس نمیدونه. الان داریم میبینیم بعضن توی مصاحبه ها، سایت ها، روزنامه ها کسانی هستن که از این بدنه رفتن بیرون، حالا میگن من نبودم، من مخالف بودم، من نظر X بوده، نه Y.
یه لحظه اجازه اگه به من بفرمایید آقای کاووسی، آقای مناقبی، این ارز 4200 که اعلام شد 21 فکر میکنم فروردین بود.
اردیبهشت
بود یا فروردین بود؟ فروردین بود که اعلام کردن. آقای جهانگیری اومدن رو نرخ اعلام کردن. 5000 هم رسید که 4200 رو اعلام کردن. نزدیک به 5000.
من دولتی رو با دولتی بگیم دیگه، به 5000 کاری نداشته باشیم.
دلار بازار آزاد اون عرض کردن، میگم بالاترین نرخی که اومد توی تعطیلاتی که دولت حضور نداشت 5000 تومان بود و ما اینو
آزادش رو میگرفتیم.
گفتیم در جایی که من خودم رو میگم، من
در جایی که دولت حضور نداره،
دلار 3780 تومان قیمت دولتیش بود که ما چون بر اساس دلار آزاد فرضال کار انجام میدیم، خودم یادمه ما ماکسیمم 4200 تومان پول دلار میدادیم و این عدد تقریبا میتونم بگم بیش از دو سال تو این رنج 7-8-10% فاصله بین نرخ دولتی و نرخ آزاد قرار گرفته بود.
عرض معامله همون دو ماهی است که داریم
اون
چون قبلش قرم قرمش بود که میخواد این اتفاق بیفته.
عرض ما همین است که اون موقعی که در حقیقت این مسئله اتفاق افتاد در تعطیلات عید 97 که دولت حضور نداشت در بازارها، بالاترین نرخی که اومد من یادم 5030 تومان بود که معاملاتی هم انجام نمیشد و خیلی از کارشناسان میگفتن که چون دولت حضور ندارد قیمت ها خودش رو پیدا کرده در
که دولت اومد 4200 رو اعلام کرد و گفت من هست و به هر کیم هر چقدر بخواد
بله.
من پرداخت میکنم.
ما به هر کسی و به هر میزانی انجام میدیم و خارج از اون میشه ارز قاچاق و مسائل اینچنینی. خب اون موقع تمام کارشناسان اومدن گفتن آقا این کار اشتباهی است. شما به استناد اولا چه محاسباتی این رو اعلام کردی؟ دوم به استناد چه منابعی این کار رو انجام دادی؟ شما اگر منابع داشت، چون این اتفاق ما در سال 72 یه بار افتاده بود، در سال 91 افتاده بود. خب شما منابع ورودی کشور رو میدونی، شما میدونی که بعد از این اتفاقاتی که داره میفته و بعد از اومدن آقای ترامپ و مسائلی که بوده، داره به شما میگه آقا من از این به بعد دارم تحریم هام رو محکمتر میکنم. خودش که میکنه هیچی، داره اروپا رو هم همراه میکنه و قسل خواست.
حالا به نظر شما آقای کاووسی اصلا چرا این اتفاق افتاد؟ چرا نذاشتن که هم تعارض بازار قیمت مشخص شه یا این اتفاق ویژگی رو برای 4200 ایجاد نکنه؟ چون الان مسئله ما همینه دیگه، که الان تازه این موضوع داره تبدیل میشه باز دوباره به نیمایی، که حالا شاید از همون ابتدا به اون ارز مشخص دولتی که یه مقدار پایین‌تر از در واقع کف بازار اصطلاحاً هست تبدیل بشه.
خب دقیقاً این پاسخش همین هستش که دولت‌ها، ویژه حالا این دولتی که به اصطلاح مدعی استفاده از نظرات کارشناسی بودند و بر اساس همین ادعاها در حقیقت رأی گرفتن از مردم، به نظرات کارشناسی توجه نکردند. کسانی بودند که در داخل بدنه دولت و جزء کارشناسان مشورت بده در سطح کلان به دولت بودند و گفتند این کار رو نکنید، ولی این اتفاق افتاد. یعنی نشون داده میشه که به نظرات کارشناسی توجه نشد. الان اون موقع ما میدونستیم، الان هم میدونیم بانک مرکزی مخالف این قضیه بود. خب بانک مرکزی به عنوان نهادی که ورود و خروج ارز و مطالبات ما و
کنترلش
همه ورودی خروجی ما رو در الان و چند ماه آینده و چند سال قبل رو دقیقا در محاسبات خودش داره و میدونه که اگر امروز این تصمیم گرفته شد و اومد مصاحبه، چرا رئیس کل بانک مرکزی مصاحبه نکرد؟ این یه سوال بزرگه برای کسانی که اون روز متوجه می شدن این اتفاق نتیجه
خیلی ممنون
ختم به خیری نداره. وقتی که رئیس کل بانک مرکزی که متولی امور هست مصاحبه نمی کنه، بله. یعنی چی؟ یعنی من به این نرخ و به این روش اعتقاد ندارم. حالا خب الان بعد از چهار سال اومدن همون رو دارن میگن.
آقای کاووسی دقیقا موضوع همینه. آقای مناقب ببینین، مردم که عوض نمیشن، که مردم سر جاشون نشستن، دارن میبینن که دولت ها میان و میرن و سیاست ها هی تغییر میکنه. از سال همون، حالا ما جدیدشو میگیم به قبل‌تر نریم، از همون سال 90-91 که اون تغییر ارزی که اونجا دوباره به وجود اومده، کاهش ارزش پول ملیمون، و این موضوع که دوباره الان داره بهش در واقع میپردازیم، این هم در واقع نشأت از اون گرفته. و موضوع اصلی اینه که از سال 97 باز با همه این اتفاقات، مجموعه مردان اقتصادی دولت بر این اصرار که 4200 و امروز هم باز، حالا باز یه مقدارش رو این بری کنیم یه مقدارش رو بری کنیم، و باز اون سیاست ها داره ادامه پیدا میکنه. اون
که عدد که عدده،
خب این عدد آخر این عدد همون عددیه که داره اثر میذاره روی زندگی مردم.
من یه چیزی رو بگم، اولا ما این رو باید دولت مردان ما بدانند، مردم ما دیگه استخوانی برای شکست شدن ندارند که امروز کرخت شدن و هیچ چیزی دیگه نمیگن، چون زیر این باری که داره میره جلو، به من بفرمایید با حقوق ماهی 3 میلیون تومان که اگر بتونم
آدم
که میخوام بگم با 3 اصلا به من بگید با این شرایط، من که میخوام بگم معجزه میکنه هر کسی زندگیشو اداره میکنه. اصلا چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست آدم هر جوری فکر کنه، چون آدمی که داره 3 میلیون تومان حقوق میگیره، قطعا بدونید داره اجاره خونه میده، قطعا بدونید داره قسط میده، داره میده دیگه، بچه مدرسه داره، نمیدونم عیاب و زهاب داره، چه داره؟ اصلا مگه 3 میلیون تومان دیگه عددیه با این شرایط؟ خب
و شما هیچ... کارخونه دارم نمیتونی اونا بدید؟
الان میرسم به همین جایی که الان، خب ببینید، میگن آقا ما 4200 تومان رو دادیم که کالاهای اساسی مردم به دستشون دار. میشه به من بگید چرا امروز دامدار ما، مرغدار ما، کارخونه دار ما، من به مردم کاری ندارم، داره رسما اعلام میکنه آقا من کالایی رو که 4200 تومانی ارز دادید به دست من نمیرسه؟ من چند وقت، یه دو سه هفته پیش بودش، از سیمای جمهوری اسلامی پخش میشد، با یه کارخونه تولید کننده در و پنجره آلومینیومی داشت صحبت میکرد، با یه کارخونه دار. ایش در و پنجره آلومینیوم مواد اولیه‌اش تولید داخله دیگه.
بله.
درسته. بله. چرا باید یه تولید کننده رسما اعلام بکنه که من نمیدونم دو برابر سه برابر اون قیمت به قول معروف مصوب باید از بازار آزاد از واسطه بخرم؟ اینها معنیش یعنی چی؟ من میخوام بگم یه خورده برگردیم عقب و یه خورده با ملی بودنمون و اسلامی بودنمون فکر کنیم. چه میبینید؟ آیا کسانی که این دستورالعمل‌ها رو دادن آیا برنامه ریزی نبود که عده خاصی به خیلی چیزا برسن؟ من غیر از این چیزی رو نمیبینم. ببخشید ببینید چقدر شفاف دارم میگم. چون امروز اگر نگاه امروز میگن آقا ارزها برنگشته، میشه بگید این ارزا رو اون کسی که خرما و انجیر و کشمش فرستاده برنگردونده یا واحدهایی که مربوطه به خود سیستمن این رو برنگردوندن؟ من نمیخوام از کسی دفاع، من دارم میگم آقا ما اون چیزی رو که گذشته رو یه خورده پالایش کنیم، یه خورده روش کار بکنیم، ببینیم چه اتفاقی افتاده. آیا این 4200 تومن یا ارز نیمایی آیا تو سفره مردم رفت؟ که نرفت. ولی امروز میشینیم میگیم فلان کس نمیدونم 5 میلیون دلار برد، اون یکی چقدر برد، اون یکی چه. تازه اینا اونایی که صداش در میاد، اونایی که در نمیاد که هنوز ما نمیدونیم. اصلا چرا ما باید یه راهی رو باز کنیم که کسی وارد مسیر خطا بشه؟ امروزی که انقدر بند و بست داشتیم و جلوشو بستیم، دلار شده 22000 تومان، اینو که کسی نمیتونه کتمان کنه. سکه رسیده به 10 میلیون تومان، کسی نمیتونه کتمانش کنه. خب فکر میکنیم که باز میخوایم بگیم ارز نیمایی میدیم؟ آقا این که دیگه در رفته، صد شکسته، خب ولش کنیم تا این به آرامش برسه. چون یه روزی که شد 4200 تومان دلار تا نمیدونم 6000 تومان 7000 تومان قابل تحمل شد، وقتی رسید به 8-9000 تومان همه عمو چارشاخ موندن. خب از این مسیر خارج شدیم، نیمایی رو آوردیم رسوندیم به 10000 خورده ای، بعد دو مرتبه دلار رفت رسید تا 13-14000 تومان باز مردم. خب آقا امروز که ببینید چند درصد ما الان این یه چیزی رو من بعد گردیم یه فلش بک بزنیم به عقب. شما ببینید تو اون سال حدود دو سال خود کشور با آرامش داشت حرکت میکرد. همه دوستان اقتصادی میزان واردات کشور رو میدونستن چقدر، یه چیزی هلوشه 47-8 میلیارد دلار بوده. میزان صادرات به انضمام نفت رو هم میدونستن که وقتی که جمع میکنیم رو هم دیگه، البته ببخشید با یه سری چیزای دیگه که داشتیم حدود 70 میلیارد و حدود 110 میلیارد دلار هم ما صادرات داشتیم. یعنی ما یه چیزی حدوداً بین خرج و دخلمون نزدیک به 25 تا 30 میلیارد دلار هم مازاد داشتیم. من دلاری میگم، تبدیل به ریال نمی. کشور اداره میشده، مواد اولیه کارخونجات، مصارف مردم، حتی کالاهایی که امروز میگیم ممنوعه، مثل کالاهای فینیش پروداکتی که میگیم ممنوعه، اینها هم میومده.
می
همه اینا میومده.
قاچاق هم میومده.
ما قاچاق هم تو اون شرایط هم باز قاچاق میومده. با همه این تفاصیل ما
امورات داشته میگذشت.
مثبت بودیم. اصلا نیازی نیست که من بگم یا دیگران بگن. خود آقایونی که این تصمیم گرفتن یه لحظه بشنن. من حسم اینه که هیچ کدوم از این آقایون نمیرن در مغازه برای خونهشون خرید کنن. حس من اینه. چون وقتی میان میگن آقا هیچ اتفاقی نیفتاده، مردم ما انچنانن، مردم ما راضین، ما که کف خیابون اینو نمیبینیم. ما این رو در وجود مردم و در گفتار مردم نمیبینیم. یا ما اشتباه میکنیم. من همیشه اینو تو هر برنامه‌ای که بودم، کشور ما امروز نیاز داره که ما یک دکتر متخصص بیاریم، چون یا مردم مریضن یا اونایی که دارن حرف دیگه میزنن، یکی هم ما مریضیم، چون دو تا چیز مختلف تو یه جا داریم میزنیم. لذا من خواهشم اینه یه خورده فکر کنیم. امروز صد شکسته، نیایم مجدد یه کاری رو که کردیم و نتیجه‌اش رو دیدیم باز تکرارش کنیم. این صد شکسته رو امروز میتوانیم آزادش کنیم. دولت هم از این مسیر منتفع میشه. ببینید دولت هم با قیمت ارزی که شد همه یکسان شدن، دیگه دنبال دزد و خوردن و بردن نمیگرده، هزینه‌اشو کم میکنه. به نظرم که ارزی هم که در اختیارشه تو همین مسیر میاد، تامین ریالش هم میکنه. ولی این خود به خود متعادل میشه، کشور خودش رو پیدا میکنه. و قطعا این رو بدونید، اگر کالای با دو تا نرخ و سه تا نرخ وارد نشه، میره رو بحث رقابت. وقتی که رقابت صورت گرفت، دیگه نمیگن آقا به علیرضای مناقبی این پول رو بدیم، به دیگری اون پول رو بدیم، بعد بخوایم کنترلشون. اینا خودشون میشن تعادل بازار، میشن سوپاپ
خودشون اتنا. بازار رو در واقع مشخص میکنن.
نه وارد کننده میتواند دیگه با ارز ارزون بیاورد، نه صادر کننده میتواند ارز گرون بفروشه. چون صادر کننده وقتی میتواند کالای رقابتی ببره که اینور بتونه که کالا رو ارزان تر بتونه تامین بکنه. اینکه قیمت ارز میره بالا، خیلی‌ها فکر میکنن آقا صادر کننده فقط سود میبره، این نیست. چون اون کسی که داره کشمشو انگورو میکاره، کشمشو تولید میکنه، پسترو میده، اون میداند که عرض چقدره. هیچ وقت نمیاد پسته یا کشمشش رو بده کیلو 1000 تومان که صادر کننده ببره کیلو 6000 تومان بفروشه. هیچ وقت این کارو نمیکنه.
همه چی عددش مشخص.
لازم این رو باید خود بیشتر روش بله. تعمق کرد و فکر کرد.
یه نکته آقای کاووسی، الان شنوندگانمون که پیامک زدن و در واقع سوالی که داشتن این بوده که الان اصلا این موضوع چه تأثیری در زندگی ما خواهد داشت؟ سوال خیلی ساده، شفاف و فکر میکنم یه جواب رسا هم پاسخش
خیلی ساده
مخواد.
نیست البته، یعنی باز کردنش
نه، مردم همینه میخوان دیگه، مردم ما میخوایم بازش کنیم. آقا شما بفهمید کار ببینید، این بحث اینه که الان ارز نیمایی میخواد از در واقع متعلق بشه به حالا اون بحث کالای اساسی و در واقع واقعیت اینه که 4200 بهش تعلق پیدا نکنه. این شکلی باید بگیم، حالا این مقدار موضوع هم از اون زاویه داره به موضوع نگاه میشه.
ببینید من یه ذره باید برگردم به این مطلبی که آقای منو می‌فرمودن. ببینید این مطلبی که می‌فرمایند، بله در یه زمانی که ما اقتصادمون در یک شرایط مناسب هست، در یک شرایطی هستیم تحریم وجود نداره، شرایطی هستیم ارتباطاتمون با دنیا خوبه، میدونیم ورودی و خروجیامون چیه. در این حالت
ما چند سال تحریمی؟
ولی این تحریم هایی که این روزهای ما یه بار در دوران تحریم در سال 80 مگه این کارو نکردیم؟ ما اومدیم نخواسات کردیم.
نه من خواهشم اینه که ما مشکلات خودمون رو گردن یکی دیگه نندازیم.
نه عرض منو رسید، ما اومدیم یه بار در همین دوران تحریم خب این کارو کردیم دیگه، تو دولت اصلاحات این اتفاق افتاد، ارز رو 800 تومان تک نرخی شد. خب در چه شرایطی این اتفاق افتاد؟ در زمانی که ما تنش های بین المللیمون در کف قرار گرفت. اینو دقت بفرمایید شما، وقتی که دولت اصلاحات اومد و با شعار کاهش تنش‌ها و گفتگوی تمدن‌ها و اینها که اومدن جلو، دنیا احساس کرد یه صدای دیگری داره از این داخل میاد. خب سعی کرد پاسخ داده بشه به این سوال، اگر نه بالاخره در ظاهر روانی کار همین اتفاق افتاد. چنانچه شما بعد از برجام دیدید که نرخ ارز به خودی خود داشت میرفت پایین، که رئیس کل بانک مرکزی در اون موقع اومد یه سیگنال داد که زیر 3000 تومان نره. یعنی انقدر داشت بازار فضا مثبت شده بود. منظورم اینه که همه اون تحریم ها بود، ولی این فضاها انقدر میتونست مؤثر باشه،
انقدر که امروز برسه 22000 تومان.
اون زمان عرض میکنم که اومد دلار رسید به 3000 تومان، داشت میرفت پایین تر که رئیس کل بانک مرکزی آلارم داد جلوش کرد. حالا اینی که الان شما میفرمایید به لحاظ اقتصادی، به لحاظ تئوری ها همش درسته، خب ولی سوال این شنونده محترمی که الان میگه که این چه اتفاقی برای من میفته اینو جواب نمیده. ما میگیم که ارز 4000 تومانی فساد بود، رانت داشت برای عده خاص و همه معلومه. الان هم تو محاکمی که شما میبینید آدمای عادی نیستن، آدمایی هستن که بالاخره وابسته به یک جایی بودن و تونستن این منابع رو بگیرن. حالا بنا به هر دلیلی اینا امروز اومدن پای محکمه، ممکنه فردا یه گروه دیگری بیاد پای محکمه، امروز نیاد دو سال بعد بیاد. ولی مسئله توی اینجا هست، الان شما همون بحث آزاد کردن و استفاده یه عده رو شما در دو روز گذشته ببینید چه اتفاقی افتاد. من دیروز با یکی از این خبرگزاری ها مصاحبه داشتم در رابطه با همین مسئله موبایل. دو روز قبل اومده مصاحبه کردن، گفتن به اندازه 3 برابر نیاز امسال ما موبایل وارد کشور شده. خب این یه خبر امیدوار کننده. بعد شما میایی روز بعدش یه دفعه اخبار در میاد که ورود موبایل بالای 300 یورو ممنوعه و ریجستر هم نمیشه. خب این وسط مردم عادی میفهمن، حالا اونایی که اهل فنن بیشتر میفهمن، خب این چه کسانی وارد میکنن اینا رو موبایل رو؟ معلومه 4 نفر 5 نفر 4 5 تا 5 تا 7
شرکت.
بعد شما تهش میرسه به اون 4-5 تا دیگه، حالا اونا فرعیشن. بعد شما نگاه میکنین میبینی که این گروه اومده چگونه فشار آورده که میاد این تصمیم اعلام میشه، به فاصله
2-3 روز منتقل.
یک روز یه دفعه شما میبینی قیمت 75% روی گوشه ها گذاشته شد. بعد شما نگاه میکنی میخواستی این اتفاق رو یه دفعه دیدی، بعد میگی آقا نه این نبوده، ولی اون اثرش رو روی اون گذاشته. حالا کی منفعت برده، کی منفعت رسونده به اونها، این حالا اون بحثی هستش که آقای رئیسی قوه قضاییه میفرمایند که ما باید ریشه ها رو پیدا کنیم. اتفاقا همینجا روشن تو همین اولی شما بیایم نگاه کنیم. ولی اونچه که حالا من اون سوالو من پاسخ بدم که باز برمیگرده به همون صحبتی که آقای منعقبی فرمودن که ما الان بیایم همه چیز آزاد بکنیم، با هر ترتیبی که شما محاسبه بکنید، قبل از برنامه عرض کردم شما گوشتو با نرخ 4200 داشتی میدادی، بعد که اومدی گفتی با ارز نیمایی اون موقع 140 تومان به دست مردم میرسید، اومدیم گفتیم با ارز نیمایی اینا از اون رده خارجش کردیم، گوش رسید اولوش 90 تومان، 85 تومان، 95 تومان، زیش فرقش. خب امروز شما اگر بیایی، چون مثلا ما میگفتیم اون موقع با 6 یورو گفتن ما میتونیم گوشتو برسونیم داخل کشور، زنده رو گرمشو میتونیم بردارم بیاریم، بین 5 تا 6 یورو بوده.